چو می پروری می کشی، خردمند مردم هنر پرورند که تن پروران از هنر لاغرند. کسی سیرتی آدمی گوش کرد که اول سگی نفس خاموش کرد. بازرگان را دیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده و خدمتگار. شبی در جزیره کش مرا به کلبه خیش خواند. تمام شب نیارمید از سخنانی پریشان گفتن که فلان ثروتم به هندوستان است و فلان بضاعتم به ترکستان. گاه می گفت خاطری اسکندریه دارم که هوایش خوش است. باز می گفت نه که دیار مغرب مشوش است. ای سعدی ها می گفت سفری دیگر مرا در پیش است که اگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد فارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمت عظیم دارد. از آنجا کاسه چینی و روم آرم و دیبای رومی به هندوستان و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمنی به پرس و بعد از آن ترک سفر کنم و به دوکان بنشینم. خلاص از این خیالات خام چندان فرو گفت که بهش طاقت گفتنش نماند. پس گفت ای سعدی تو هم باری بگوی از آنها که دیده ای یا شنیده ای. گفتم شنیدستیم که در صحرای غور بار سالار بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاکی گور.
بله، بخشی از فیلم سعدی شیرازی رو شنیدیم که توسط هنرمندان تاجیکستان تهیه شده بود. آقای دکتر موحدی، بحث رو بریم به این سمت که چرا به سعدی شیرازی میگیم استاد سخن؟ نسبتش با سایر شعرا چیست؟ آیا این نسبت رو به این دلیل به ایشون میدن که در ژانرهای مختلف و در گونه های مختلف شعری از قصیده گرفته تا نثر مسجع و غزل و اینها کار کرده، یا دلیل دیگه ای داره؟
اولا شاید بتونم اولا تصحیح کنم و بگم که این عنوان انحصاری برای سعدی شیرازی نیست. یعنی اینطور نیست که تصور بشه ما وقتی به سعدی میگیم استاد سخن یعنی رودکی استاد سخن نباشد یا فردوسی استاد سخن نیست. خیر، ما بسیاری از بزرگان ادب فارسی، نه ما، خود سعدی به اونها گفته استاد، اونها استادن تا وقتی که رودکی بوده تا فرخی
نظامی بزرگ.
بله، مثلا ما میدونیم که سعدی در زبان، به لحاظ زبان نه محتوا، به فرخی سیستانی بسیار بسیار اهتمام داشته، توجه داشته و برای او استاد سخن فرخی است. اما خب اینکه حالا چه نسبتی و چه تناسبی میان این استاد سخن یعنی سعدی شیرازی هست و سایر استادان سخن مثل حکیم ابوالقاسم و قبلش رودکی و بعدش نظامی، عطار و مولانا و اینها، باید جستجو کردید که چه ویژگی در او هست که تعمیم پیدا کرده، عام‌تر شده، به تعبیری مقبولیت بیشتری پیدا کرده. به نظر میرسه که سعدی به خاطر سادگی زبانش، همطور که اشاره کردم به فرخی نظر داشته، سادگی زبان و اینکه یک گونه خاص ادبی رو فقط پیگیری نکرده. ببینید ما حکیم ابوالقاسم فردوسی رو داریم که استاد بزرگ سخن است و همه ما فارسی زبانان واقعا وامدار حفظ زبان هستیم از سوی او. همه اینا سر جا خودش و بسی بیشتر از این امتیازها که حکیم ابوالقاسم داره، اما او در یک گونه خاص ادبی، یعنی حماسه، شعر گفته. داستان پهلوانی ها و تاریخ و قبل از تاریخ ما، یعنی اسطوره ایرانی رو بازسازی کرده. بسیار خوب. اما یه گونه خاصه. ممکنه کسی به حماسه علاقه من نباشه، ممکنه کسی به تغزل صرف که حافظ مثلا حافظ در اونجا ید طولا داره و شاید قله بسیار بسیار رفیع این گونه ادبی حافظ باشه، شاید کسی فقط به اون قسمت در واقع نظر نداشته باشه. اما وقتی به سعدی میرسیم میبینیم هم در نثر، هم در نظم و در همه قالب‌ها و در واقع شکل‌ها و فرم‌های مختلف ادبی تب آزمایی کرده، ضمن اینکه او بیشتر یک معلم اخلاقه، معلم. و اینکه معلم اخلاقه، به تعبیر ادبیاتی‌ها میگن او در بخش ادبیات تعلیمی کار کرده، نه ادبیات قناعی، نه ادبیات حماسی، نه سایر شاخه‌ها. چون که با ادبیات تعلیمی سر و کار داشته، مخاطبان عام‌تری رو داره، یعنی از مکتب‌خانه‌های عهد گذشته و قرون گذشته بگیری تا الان دانشگاه‌ها، ما نیازمند آثار تعلیمی او هستیم. هر جا بحث آموزش و تعلیم هست، همچنان حرف‌های سعدی در بوستانش و گلستانش و قطعه‌ها و قصیده‌هاش برای ما حرف داره. بنابراین با حفظ اینکه این صفت در یا لقبی که مثلا به استاد میدن، استاد سخن، با حفظ اینکه برای سایر شاعران هم به جا بوده است، برای سعدی هم به جاست و علت تفوق او یا خوشنامی او اینه که مخاطبان بیشتری رو جمع کرد. البته من الان در مقام مقایسه نیستم که شما بگید خب شاید مولانا از او بسی بیشتر مخاطب جمع کرده باشه. نه، من میگم تعداد آثار او از زمان خود او، از زمانی که خودش در حیات بوده، حتما گوشه از ذهنتون میاد وقتی که با فرض اینکه این از موارد با تردید نباشه این حکایت، سعدی از درگاه خودش میگه من رفته بودم کاشغر و در اونجا اون بچه طلبه و اون بچه دانشجوی رشته مثلا نحو عربی رو دیدم که داشت نحو میخوند و ضرب زیدون امرن رو داشت تمرین میکرد و و و بعد متوجه شد من از ایران آمدم، من از شیراز آمدم و همون سالی بود که خوارزمشاه با بزرگان خطا که در شمال چین بودن صلحی کرده بود به خاطر مصلحت. حالا داستانش رو من نمیخوام تکرار کنم، ولی میخوام بگم این از لای این حکایت با یه چیز استنباط میکنیم، این که سعدی به خط شهر کاشغر رفته که در واقع در چین این روزگار قرار میگیره و در روزگار خودش این دانشجوی ادبیات عرب میگه که اگر از شیراز آمدی از اشعار سعدی هم چیزی در ذهن داری یا نداری؟
و او میگه من خودم سعدی هم.
نه اول نمیگه، نه نمیگه، او شعری عربی براش میخونه که داله بر همین است که میخواد تسلط خودشو به زبان عربی که میدونین دانشجوی عربیه، و بعد میگه که من شنیده بودم سعدی در شیراز و اونجا فارسی میگن، شعر فارسی دوست دارم بشنوم، شعر فارسی در وصف همین جوان میگه و اصلا خودش هم معرفی نمیکنه. بعدن این دانشجوی عربی، این طلبه از جای دیگری میفهمه که این خود سعدی بود که تو داشتی ازش شعر رسد. خب من الان ادامه حکایت رو نمیگم چه شد و چه کار کرد و ازش تقاضا کرد که بماند و سعدی نما، اصلا کار به ادامه حکایت ندارم. سعدی در روزگار خودش در اسمش در چین رفته. اگر این حرف درستی باشه، یعنی شاید هیچ شاعری در روزگار حافظ با این عظمتش که تقریبا یک سده، کمی کمتر از یک سده بعد از سعدی زندگی میکرده، در روزگار خودش به هیچ وجه اینقدر شهرت کسب نکرده. حتی حضرت مولانا که به هر حال در لارنده و بعد در قونیه زندگی میکرده، تا اقلن 70 سال بعد از عمرشه که آرام آرام مناقب نویسان و شاگردان حلقه مولویه درباره او چیز گفتند و شهرت کسب کرده، اما در روزگار خودشون اینقدر شهرت کسب میکردن. او پیام‌آور اخلاقه. اگر بقیه در حماسه خاص یا در عرفان یا در تصوف یا در مثلا شاعری فقط در طبابت کار کرده و شعر در باب طب شعر گفته، یعنی مورد خاص بوده، سعدی سعی کرده راجب دردهای بشری، دردهای انسانی صحبت کنه. حتی وقتی من میگم او معلم اخلاقه، باید حواسم باشه او اخلاق مطلق رو، اخلاقی که مثلا مربوط یک فرقه خاصه، مربوط یک دیانت خاصه، یعنی میگیم او صرفاً اخلاق اسلامی خاص و چون که ما میدونیم شافعی یا اشعری بوده، گرایش اشعری رو داره فقط ترویج میکنه، خیر، نگاه او خیلی خیلی برتره، نگاه او وسیعه، داره به گونه ای درس اخلاق میده که برای انسانها و در واقع آدمهایی که میتونن زبان رو بخونن در قرنهای بعد، دو قرن بعد، من و شما که نزدیک 700 سال بعد از او آمدیم، حرفهای او رو میخونیم و هنوز استفاده میکنیم، هنوز احساس میکنیم زنده است. بسته، بله، قبول دارم که بعضی از آموزهای اخلاقی او یا بعضی از آموزهایی که سبقه روانشناختی دارن با علم امروز منسوخ شده. از نظر یک روانشناس امروز، از نظر یک عالم به علوم تربیتی در روزگار من و شما، ممکنه ایرادهای زیادی بشه گرفت. به هر چیزی میشه ایراد گرفت، یعنی میشه گفت که دانش بشری رشد کرده، به دریافتهای نو رسیده، قبوله، اصلا اشکالی نداره. نمیخوایم بگیم حرفی که او در قرن هفتم زده و احتمالاً او خودش ریزخار درسهای دیگران از قرنهای قبلتر بوده، نمیخوایم بگیم این حرفا الی یوم القیامه همیشه صحت داره، به هیچ وجه، اما حرفهای او هنوز برای اخلاق انسانیت، برای اینکه انسانیت از خشونت فرار کنه، به مدارا، به همدلی، به مهربانی گرایش پیدا کنه، ارزش داره. هنوز گوشهایی هستن که باید این حرفها رو بشنوند.
درود بر شما موحدی، شنوندگان عزیز همراه ما باشید در حال گفتگو با پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه جناب آقای دکتر محمد رضا موحدی هستیم. دعوتتون میکنم بشنوید تصنیف دوران عشق رو با صدای سالار عقیلی و شعری از مصلح الدین سعدی شیرازی.
خوشتر از دوران عشق ایامیست بامداد عاشقان آشامیست، مطربان رفتند و صوفی در زمان، عشق را آغاز هست انجام. تا نسوزد بر بیاید بوده مختدانت که این سخن با خامی، را با جمله زیبایی که هست پیش اندام تو این چندانیست، مستی از من پرس و شور عاشقی، 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 وان کجا داند که درداشامیست، وان کجا داند که درداشامیست، خوشتر از دوران عشقیان.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. پارسیگویان رو میشنوید از رادیو ایران. میهمان گرانقدر این برنامه آقای دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه هستن. در دو بخش با ایشون گفتگو کردیم و این بخش پایانی گفتگوی ماست پیرامون سعدی و نقش او در گسترش ادب پارسی. چرا موحدی؟ میخوایم ببینیم سهم سعدی در گسترش زبان و فرهنگ ایرانی اصلا چیست؟
سعدی مثل بسیاری از شاعران هم دوره خودش آثاری رو خلق کرد که این آثار برای شاعران دوره‌های بعد و مردم دوره‌های بعد، ولو شاعر نبودن اما علاقمند بودن، بسیار حائز اهمیت بوده و بهش اقتدا کردن. اگر اجازه بدید من بحث در واقع نوبت قبل رو به نوعی به اینجا ربط بدم، یعنی اگر من بخوام پاسخ بدم این که سعدی چه سهمی داشته، چه تأثیری داشته بر گسترش فرهنگ و زبان فارسی، باید یکی اینو بگم، همونطور که اشاره کردم، همین که سعدی از روزگار خودش شهرت کسب کرده، معلومه این تأثیرگذاری شروع شده از روزگار خودش. این اولین نکته.
بله.
این که نزدیک به یک سده بعد از سعدی افرادی آمدن از آثار او تقلید کردن. ما اصلا یک پرونده بسیار ضخیم و پربرگی داریم از کتاب‌ها و آثاری که شاعران دوره بعد از سعدی به اقتفا و به پیروی از سعدی در گلستانش و در بوستان و بیشتر البته گلستان اثر نوشتن. این اتفاقی نیست، یعنی این معلومه تأثیرش گذاشته. هر کسی در دورهای بعد اومده چیزی بنویسه، از حوالی قرن هشتم مثلا سال 730 کتاب روزه خلد مجدودین خافی رو داریم و ترجمان الارواح امیر حسینی هروی رو داریم و و بیای تا مثلا روزت و شهدای کاشفی و بهارستان عبدالرحمن جامی قبلش هست، تا به کتاب مثلا پریشان قاآنی شیرازی و بعد میرسیم به انواع کتاب هایی که تحت عنوان منشآت امیر نظام، منشآت قائم مقام، اینها دقیقاً آشکاره که به سبک گلستان. پس خود این یک پرونده ایست، عرض کردم که بگیم اسمها رو ردیف کنیم، اینم یک آیتم، یک در واقع امتیاز است که نشون میده او سهم زیادش. چرا این تقلیدها از آثار دیگری نبوده؟ منوچهر خیلی خیلی استاد سخن بوده، چرا به تقلید از او اینقدر تقلید نکردن؟ چرا به تقلید از فرخی سیستانی یا عنصری یا این کار نکرد؟ اونها هم مسلما استاد بودن، ولی این یک شکل امتیاز دیگریست و سهم حجیمتری به سعدی میده. غیر از بحث تقلید که من گفتم، این که کتاب گلستان و بوستان سعدی بعد از شاید دو سه سده از درگذشت سعدی تبدیل شده به کتاب درسی در مکتب خانه ها و در مدارس و در همه جا ما میبینیم که آموزش زبان فارسی تقریبا با گلستان شروع میشه. خود این اگر تنها مورد بود، تنها سهم سعدی این بود که مردم روزگار گذشته فارسی آموزی را با گلستان می آموختن، شروع می کردن، خود این کافی بود. در همه کتابخانه های قدیمی نگاه میکنیم، میبینیم تو مکتب خونه های، پس اینم میشه سومین در واقع رتبه.
همینجا معذرت میخوام، میونه کلامتون نشون میده که به لحاظ دستوری قلم جناب سعدی بی نقصه که بله. به عنوان یک مرجع تدریس
بله، باید باز یادآوری کرد که مردمان دوره گذشته کتاب کم نداشتن که اونها رو کتاب درسی قرار بدن و از میان کتاب‌های مختلف آمدن گلستان رو، چون که هم اخلاق می آموخته، هم واژه می آموخته، هم ادب می آموخته و خیلی چیزها در کنار این گلستان به یک در واقع محصل آموخته می شده. اینکه کتاب درسی شده خودش یک امتیازه و سهمی اضافه. مورد بعدی که کمک میکنه بگیم سهم سعدی بسیار زیاده این است که ببینید، ما این که از یک کتاب نسخه های عدید، این ربطی به کتاب درسی بودن نداره، این که در یک کتابخانه در سوریه، در مثلا ترکیه، در آستان قدس رضوی، در کتابخانه مرعشی نجفی و و و در کتابخانه مختلف بگردیم ببینیم کتابهایی که بیشترین آمار تکثیر رو دارن، به قول معروف میگن کثیر النسخ، کدوم کتاب ها کثیر النسخ بوده؟ گلستان همیشه در صدره. این یعنی چی؟ یعنی در همه ادوار گذشته ما ایرانی ها اگر چند نسخه کتاب مختلف رو در فقه، در قرآن، در تفسیر قرآن جای دیگه استنساخ میکردن، دوره که هنوز چاپی چیزی نبوده استنساخ میکردن، حتما و حتما کتاب گلستان رو هم استنساخ کردن.
صدر نشینه.
بله، جزء کتاب‌های به تعبیر قدما کثیر النسخه و خود این علامت اینه که سهم سعدی در گسترش فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی بسیار بسیار زیادتر از همگنان اوست. و من میتونم این سهمگذاری ها رو ادامه بدم و بگم که قرینه دیگر داریم، قرینه دیگر داریم. این که سعدی مثلا در میان کسی محققی بیاد کار کنه در میان ضرب المثل های فارسی، ضرب المثل های فارسی رو رده کنیم و ببینیم حضرت مثلا مولانا، حضرت ابوالقاسم فردوسی و سعدی و حافظ و و و هر کدوم چند درصد دخالت دارن در تولید ضرب المثل ها. تقریبا اکثر گلستان سعدی و بسیار از ابیات بوستان و غزلیات سعدی جزء ضرب المثل های رایج زبان فارسی شده. اینم یک سهم دیگه باید اضافه کرد. و اگر بیایم در واقع این جستجو رو ادامه بدیم، حقهای بیشتری برای او میاریم. بیایم دیگه به دوره معاصر برسیم، ببینیم که زبان سعدی بر شاعران معاصر، از پروین اعتصامی بگیرید تا ایرج میرزا بگیرید تا ملک الشعرای بهار بگیرید تا جوانترها، خود این شاعران چه اعترافی، فریدون مشیری، مرحوم فریدون مشیری، بله، و دیگران، ببینیم اینا چه اعترافی میکنن که ما در دوره جوانی با شعر کی کدوم یک از شعرا خو گرفتیم و کدوم شاعر در ما تأثیر بیشتری گذاشت. مسلماً سهم سعدی بیشتر است.
فارغ از این، در بخش پیشین شما فرمودید که او فرامرزی و فرامکتبی نگاه میکنه و حکمت میگه، حکمت‌های انسانی میگه. همین باعث شده بسیار ترجمه بشه به زبانهای مختلف و مردم استقبال کنن از کلام سعدی.
بله درست، کاملا اشاره درست. این هم در بحث سهم او در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، یا در البته خود آلمان، اول در اتریش به زبان آلمانی و بعد در آلمان، آثار مختلفی از سعدی من جمله گلستان او، بوستان او و بعد گزیده های از غزلیاتش ترجمه شده. خوشبختانه از این جا به بعد، از دوره‌ای که من و شما درش به سر می‌بریم به بعد، این اقبال بیشتر خواهد شد. یعنی امکانات و رسانه‌ها بیشتره. کافیه یک شاعر ساکن مثلا آلمان بتونه بخشی از اندیشه سعدی رو درک بکنه، میره سراغ سایر بخش آثارش. و فکر میکنم همونطور که این اقبال نسبت به آثار مولانا زیاد شد به محضی که جهانیان فهمیدن مولانایی بوده است و اولین ترجمه های آثار مولانا رو به انگلیسی خوندند و سریع به سایر زبان ها گرایش پیدا کرد، یعنی رواج پیدا کرد. و همونطور که شما حتما شنیدید یا خوانده اید، در برخی از سالها ترجمه مثنوی جزء پرتیراژ های در واقع آمریکا بوده و یا اروپا. به هر حال ما دوست نداریم مثلا فقط مباهات بکنیم به اینکه دیگران، ببینید ما چه کسانی رو داریم که دیگران سراغ ترجمه هاشون رفتن و ترجمه ها رو دارن میخونن و پرفروش شده. همیشه این موجب اشتباه ما میشه. ما باید خودمون اولین کسانی باشیم که اون آثار رو تهیه میکنیم و میخوانیم و مباهات نکنیم به اینکه خیام ما را دیگران بردند و به 53 زبان ترجمه کردند، یا مولانا رو یا سعدی رو. خیر، ما همینجا من در واقع استفاده میکنم از این فرصت و میگم واقعا جوان ما و هر ایرانی، نه فقط بعض جوان دانشجو، خیر، ایرانی نیاز داره برگرده به متون ادب فارسی و ببینه ادبای ما چه گفتند. اگر متن اصلی رو نمیتونن بخونن، لاقل ساده سازی شده های این متن رو برن نگاه کنن، بخونن. این قطع ارتباطی که بین ما هست و بین آثاری که از پیشینیان ما برای ما مانده است، که ذخایر غنی در واقع ادب و ذخایر غنی فرهنگی ماست، این قطع ارتباط بیشترین لطمه رو به فرهنگ ما میزنه. ما مدام میگیم کشور ما و مثلا موقعیت فرهنگ ما این رو کم داره، اون رو کم داره. اگر ما فرهنگ غنی رو داشته باشیم، بسیاری از چیزهای دیگه رو هم به سرعت کسب میکنیم.
درود بر شما، از شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزاریم که دعوت پارسیگویان رو پذیرفتید، اینجا تشریف آوردین.
من هم از شما و حسن تحملی که شنوندگان داشتن تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت سعدی بهانه ای شد تا آقای دکتر محمدرضا موحدی، پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، رو دعوت کنیم و پیرامون سعدی شیرازی و نقش او در گسترش ادب پارسی با هم سخن بگیم. فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
International Radio Festival.
فستیوال دسترا.
14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. دوم تا 4th اردیبهشت ماه. تهران مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
آسمان زمین گفت دیدی بهار آمد، آواز نقره آب در جویبار آمد، سرزد شقایق از کوه تا در هوای نرگس، با ارغوان شکفته گلخنده های نرگس. نهاد لاله بر سینه بهارم، ای آسمان کرم کن باران به بار باران. ابری به گریه سر کن با رود جست و جوگر، سر تا سر زمینم دریا شود سراسر، دریا شود سراسر. آتش نهاد لاله بر سینه بهار،